آمد بهار آمد خوش آمد علی با ذوالفقار آمد خوش آمد
که این شب عید نو دست جانا بیا گل بچینیم گل بیا گل بچینیم گل
ای زن و کل بزنیم شادی کنیم وقت ریبون سال نو کومه
کار و نوا
به نام خدا و با سلام به شما عزیزان، من هوشنگ جاوید هستم، پژوهشگر موسیقی مناطق و نواحی ایران و همینطور فرهنگ مردم کشورمون، که با یک برنامه دیگه در خدمتتونم در مورد آداب نوروز، گذری بر نمایش‌های آیینی نوروز و همینطور فلسفه حیات و اساطیر در مبحث نوروز با شما صحبت میکنم. مردم ایران از روزگاران کهن جشن نوروز رو که روز اول فروردین ماه شروع میشه عزیز و محترم میشمارن و مراسم مربوط به اون رو با دقت به جا میارن. این جشن در آغاز سال بود و در سال دینی بلا فاصله بعد از عید فروردینگان میامد. به موجب روایتی که در دین کرد آمده، هر پادشاهی در این روز فرخنده رعیت مالک خودش رو قرین خرمی و شادی میکرد. تو این عید کسایی که کار میکردن دست از کار میکشیدن، به استراحت و شادی میپرداختن و در این روزها مالیات های وصول شده رو به حضور حاکم می بردن و حاکم به عزل و نصب حکام می پرداخت و سکه های نو می زدن و در روز اول نوروز مردم در اولین روز می رفتن کنار نهرها و قنات‌ها شستشو انجام می دادن، شکر می کردن، حتی در بعضی جاها غسل انجام می دادن برای حفظ بدن از ناخوشی ها و بدبختی ها. و به هر حال این جشن به گونه ای بود که پدر خانواده به هر کدوم از اعضای خانواده در زمانهای مختلف نوشته شده که سه قاشق عسل و سه سکه، حالا طلا بود، نقره بود یا مس، میداد و سه برگ سبز و سال نو رو به اونها تبریک میگفت. اون چیزی که مهم هست بحث نوروز، ایرانیان در بسیاری از تنگناهای تاریخی نوروز رو به نشانه زندگی و زنده بودن جشن میگرفتن. چرا؟ دلیل چیه؟ مثلا شما حساب بکنید که در خانه های روستایی یا در شهرهایی که در اون زمان وجود داشت و یا باغهایی که بود یا چادرهایی که اقوام چادرنشین و عشایر ما داشتند، هجوم اشغالگران و دشمنان رو میدیدن، دشمنانی که در طول تاریخ وارد این کشور شده بودند، از مغولهای تازنده و یونانی ها و اینها بگیرید تا عرب اموی و تاتار و مغول و ترک و روس و انگلیس و اینها. خیلی جالبه که وقتی نگاه میکنیم میبینیم که در این ایام همین کارها، مجموعه کارهایی که انجام میدادن در زمینه پاکیزگی، نوآوری، نوسازی، نو کردن جامه ها، جارو کردن ها، رخت نو پوشیدن ها، شیرینی درست کردن ها، آتش بر بام افروختن ها، چهره ها رو خندان کردن و ندیده گرفتن حضور بیگانگان، یه جورایی به بیگانه ها میفهمون که اینجا جای ماست، اینجا سرزمین ماست و این ما هستیم که در این سرزمین زندگی میکنیم و شما اینجا بیگانه اید. این خیلی مهم بوده. مراسم نوروز در دوره ساسانیان بسیار با شکوه و جلال برگزار میشده، اونجوری که برگه های بازمانده تاریخ داره به ما میگه و آنچه که نوشته شده. این مراسم رو حتی مؤلفان قرون اولیه اسلامی که به دوران ساسانیان نزدیک بودن، مثل جاهز در کتاب تاج و بسیار دیگر، خیلی خوب شرح و تفسیر کردن و نقل کردن که آیین‌های نوروزی دربار ساسانیان به چه صورت بوده. مثلا حکیم عمر خیام خیلی قشنگ در کتاب نوروزنامش که مرحوم مینوی ویرایش کردن و به شکل نوعی از ترجمه درآوردن، میگن که اونجا خیام می‌نویسه که آیین عجم از گاه کیخسرو تا به روزگار یزدجرد شهریار که آخر ملوک عجم بود، چنان بوده است که روز نوروز نخست کس از مردان بیگانه موبدان پیش ملک آمدی با جام زرین پرمی و انگشتری و درمی و دیناری خسروانی و یک دست خوید که جو تازه رسته است در حقیقت و شمشیری با تیر و کمان و دوات و قلم و اسبی و بازی و غلامی خوب روی و ستایش نمودی و نیایش کردی او را به زبان پارسی به عبارت ایشان. این چیزی که خیام اشاره میکنه بهش میگن آفرین خانی. آفرین خانی در حقیقت نوعی یادکرد گذشتگان و رفتگان در طول سال مملکت بوده برای پادشاه حاکم، در برابر او همه رو یاد میکردن و برای اونها طلب مغفرت و خیر از طرف خداوند میکردن برای روح رفتگان. بعد خیام می نویسه که چون موبد موبدان از آفرین به پرداختی، پس بزرگان دولت در آمدندی و خدمتها پیش آوردندی. آفرین موبد موبدان چنین بود، یعنی اون چیزی که اون متنی که با آواز خوانده می شده و ما امروزه فقط نوشته ای از این رو داریم. شها به جشن فروردین، به ماه فروردین آزادی گزین بر یزدان و دین کیان، سروش آورد تو را دانایی و بینایی و کاردانی و دیرزیوی با خوی هجیر و شادباش بر تخت زرین و انوشه خور به جام جمشید و رسم نیاکان در همت بلند و نیکوکاری و ورزش، داد و راستی نگهدار، سرت سبز باد و جوانی چون خود. کاری و ورزش، داد و راستی، اسبت کامکار و پیروز، تیغت روشن و کاری به دشمن، بازت گیراب و خجسته به شکار، کارت راست چون تیر و هم کشوری بگیری نو، بر تخت با درم و دینار، پیشت هنری و دانا گرامی و درمخار. درمخار یعنی حقوق بگیر. و سرایت آباد و زندگانی بسیار. اینها رو همه رو همه اینها رو به صورت آوازی می‌خواندن موبدان، موبد موبدان به به صورت آوازی می‌خونده و به این آفرین خوانی می‌گفتند و می‌بینیم که همش یا دعا کردنه یا ستایش کردنه و یا نیایش به درگاه خداونده. چون این بگفتی چاشنی کردی و جام به ملک دادی و خود در دست دیگر نهادی و دینار و درم در پیش تخت او بنهادی و به دین آن خواستی که روز نو و سال نو هرچه بزرگان اول دیدار چشم بران افکنند تا سال دیگر شادمان و خرم با آن چیزها در کامرانی بمانند و آن بر ایشان مبارک گردد که خرمی و آبادانی جهان در این چیز هاست که پیش ملک آوردندی. و خیلی زیباست که آنچه که آورده میشه از بذر و از اموال، اینجا خیام هم اشاره میکنه که موجبات خرمی و آبادانی، چون مالیاتی که می آوردن به پادشاه می دادن خرج کشور می شده و بیگمان در آبادانی کشور به کار برده می شده و در خرمی هم که بذرهایی که می آوردن و به پادشاه هدیه می کردن و او هم در این ارتباط به کشاورزها کمک می کرد تا بتونن بهتر کار خودشون رو انجام بدن و مملکت رو سرسبز و شاد نگه دارن.
نوروز با رادیو اقتصاد همراه باشید. در برنامه موسیقیایی از رادیو اقتصاد، کار و نوا.
خب میریم یه بخش دیگه برنامه رو میشنویم، برمیگردیم، من در خدمت شما هستم. ببینیم خانم سوادکوی تهیه کننده محترم چه چیزی رو تهیه کردن برای این برنامه.
صحرا بوی عطر گله ها، غرقم توی صحرا بوی عطر گله ها، از نو سوز افتو باز تو کرده دریا،
از نو سوز افتو باز تو کرده دریا،
توی باغ خرما جیک جیک گوجیکا، توی باغ خرما جیک جیک گوجیکا، سیکو باد بر رو مجنون کرده نخلا، صحرا بوی عطر گله ها، غرقم توی صحرا بوی عطر گله ها، از نو سوز افتو باز تو کرده دریا،
از نو سوز افتو باز تو کرده دریا،
گل توی باغ خرما جیک جیک گوجیکا، توی باغ خرما جیک جیک گوجیکا، سیکو باد بر مجنون کرده نخلا، تو بیا ای باد و بارون، زنده کن دشت و بیابون، صدای شرشر بارون مثل آوای نیم بون، بوی شب بوی بیابون، همه گیچ شاد و خندون، وی بل بلا شاد و غزل خون میخونن تو سبز زارون، توی باغ گپ برامون میپیچه عطر بهارون، بل بلا شاد و غزل خون میخونن تو سبز زارون، توی باغ گپ برامون میپیچه عطر بهارون.
برنامه کار و نوا رو میشنوید. من هوشنگ جاوید هستم، پژوهشگر فرهنگ مردم و موسیقی مناطق و اقوام کشورمون که در خدمت شما هستم. شرح مبسوط و با شکوه مراسم دربار ساسانیان رو در مورد نوروز ابی عثمان عمر ابن بهرالجاهز علامه بصری در کتاب خودش المحاسن و الازداد که در اواخر قرن دوم و اوائل قرن سوم هجری تألیف شده نقل کرده. او آیین نوروز رو اینطوری در دوره ساسانیان توصیف میکنه که معمول بود که در این ایام پادشاه لباسهای زرین در بر میکرد و بر اریکه خود مینشست و در این روز شخصی که نام دلپسندی میداشت و به نیکوکاری معروف بود و صورت زیبا و زبان شیبا و شیرین هم میداشت میامد و در حضور پادشاه میایستاد و میگفت آیا اجازه ورود میدهید؟ پادشاه میپرسید تو کیستی و از کجا آمده ای و کجا میروی و کی تو را به اینجا آورده و با کی آمده ای و با خود چه داری؟ آن شخص پاسخ میداد از سوی دو جایی که سعادت و برکت در آنجاست میآیم و میخواهم به جایی که سعادت و برکت وجود دارد بروم و کسی که پیروز است مرا به اینجا آورده است. نام من هم خجسته است. با سال نو آمدم و برای پادشاه ارمغان سلامت و پیام آوردم. پادشاه میگوید به او اذن دهید و بدان شخص میگوید وارد شو. آن شخص نزد پادشاه یک سینی سیمین میگذارد. اطراف این سینی چند گرده نان گذارده میشود که از انواع دانه ها پخته شده، از جمله گندم، جو، ذرت، نخود، عدس، برنج، کنجد، باقلا و لوبیا. این اشاره‌ای که جاهز میکنه به این مسئله که ایرانی ها از انواع دانه ها نان می پختن خیلی حرفه، چون از لوبیا نان پختن یا از باقلا نان پختن بسیار مهم هست که می بینیم در طول تاریخ با این سند ما نان گندم، نان جو، نان ذرت، نان نخود، نان عدس، نان برنج، نان کنجد، نان باقلا و نان لوبیا داشتیم. خیلی مهم هست که امروزه از اینها فقط آنچه که مونده ما کنجد رو روی بعضی از نانها میریزیم و نان ذرت خیلی خیلی کم پخته میشه، مگر اینکه در آردهایی که جدیدن به عنوان شیرینی‌های تازه یا مثلا نانهایی که در فر و اینها پخته میشه از اینها استفاده میکنن و تنها نانی که در حقیقت باقی مونده نان گندم و جو هست. ما بقیه نانها از بین رفتن. حتی نان برنجی رو ما به عنوان یک شیرینی استفاده میکنیم، در حالی که اونجوری که نشون میده در تاریخ این به عنوان نان بوده و استفاده میکردن. زیباترش اینه که 7 دانه در گوشه سینی میچیدن که در وسط سینی 7 شاخه از درختی که بهش تفعل میکردن و خوشیوم بود و چشم با دیدن اون شاخه‌ها روشن می‌شد، مثل شاخه زیتون یا انار که گذاشته بودن. این شاخه‌ها بعضیشون دارای یک گره، بعضی دارای دو گره و بعضی سه گره بودن و هر یکی از این شاخه‌ها به نام یکی از کوزه‌ها بود و در گوشه‌های سینی نوشته شده بود. اونجا نوشته بودن که افزود، افزاید، افزون، بردار، که میشه زیاده شود، زیاد شود، افزایش یابد، روزی و گشایش روزی. در کنار این هفت جور شیرینی هم وجود داشته. بریم یه ترانه بشنویم، برگردیم ببینیم که باز جاهز در مورد نوروز در ایران چه صحبتی میکنه و چه راز و رمزی در گذشته داشتیم. میگیریم مسئله نوروز رو از زبان جاهز، ببینیم که نوروز چی داشته برای ما. جاهز میگه که هفت نوع شیرینی سپید رنگ و سکه های سپید و ضرب شده در همان سال و دینار جدید و تعدادی اسپند در سینی میگذاشتن. این هفت نوع شیرینی سپید رنگ خیلی مهم هستش که اشاره جدی بهش نشده، ولی یک چیزایش باقی مونده که ما امروزه میتونیم ببینیم. مثلا باسلق یکی از اون شیرنی های سپید رنگیه که باقی مونده، یا مثلا نان برنجی هایی که به صورت سپید ساخته میشه هنوز هست. و حالا پنج جور دیگه چی بوده، این متاسفانه اشاره بهش نشده. در بعضی از مناطق ایران یه سری شیرنی های سپید رنگی میپزند، مثل رشته خوشکاری که در شمال پخته میشه، الان بیشتر هم در ماه رمضان و عید فطر و اینها اینو استفاده میکنن. احتمالاً این هم جزء همین نمونه شیرنی های سپید رنگی بوده که در ایران اون زمان کنار سفره نوروز قرار داشته. نمیدونیم، ولی به هر حال شیرنی های سپید رنگ در ایران در بسیاری از مناطق مختلف ما هنوز وجود داره و میسازند، ولی دیگه جدا شده، هر جایی یکی یا دو تاشو بیشتر نمیسازند. پادشاه تو اون روز هیچ امر و نهی نمیکرده، یعنی در روز نوروز هیچ امر و نهی نداشته، برای اینکه میخواسته مهربانی خودش رو نشون بده و کسی رو در نوروز ناراحت نکنه. سنت جاری هم این بوده که اولین چیزی که بهش تقدیم میشده سینی طلا یا نقره‌ای بوده که روش شکر سفید و نارگیل پوست کنده و خرمای تازه میذاشتن جلوی پادشاه توی اون سینی. وجود نارگیل در دوره ساسانیان در ایران خودش نشون میده که ایرانی‌ها چقدر جالب با دولت‌های افریقایی روابط اقتصادی داشتن و حتی شکر سفید که تولید می‌کردن، این شکر در کجا تولید می‌شده و چگونه تولید می‌شده، اینها هیچ کدوم در تاریخ نیامده که کجا ما تولید شکر سفید می‌کردیم، ولی به هر حال تولید شکر و مخصوصا شکر سفید در اون دوره خیلی بحث مهمی است که بدانیم دولت ساسانی با چه تمهیداتی شکر خام رو تبدیل به شکر سفید می‌کردن، چون امروزه بایستی از یک چرخه در حقیقت شیمیایی بگذره شکر خام تا بتونه از یه بخار خاصی می‌گذروننش که شکر خام تبدیل به شکر سفید میشه، ولی اینکه در اون دوران چگونه این کار رو انجام میدادن نمیدونیم، ولی به هر حال شکر سفید هم وجود داشته. بعد میگه که پادشاه چند تا خرما بر می‌داشت و به کسایی که دوست داشت تعارف میکرد و از شیرینی ها هم هر کدوم که میل میکرد و میچشید اونایی بود که دوست داشت و الا از همه نمیخورده. هر روز از ایام نوروز هم یک باز سفید رو بالای دست میگرفت که این باز سفید رو به عنوان شگون و بخت خوش روی دستش میآورده و خیلی هم جالب بوده که مردم در روز اول نوروز اگر که شیرینی سپید نداشتن بخورن، لقمه پنیر تازه یا ماست رو تلاش میکردن که حتما بخورن. همه پادشاه های پارسی هم این کار رو با شگون میدونستن و همه ایرانی ها هم این کار رو انجام میدادن. هر روز از ایام نوروزی مقداری آب رو در کوزه آهنین در سینی سیمین برای پادشاه می آوردن. در گردن آن کوزه گردنبندی از یاقوت و زبرجد که در حلقه زرین به طور منظم نشانده بودن قرار داشت. حالا جالب اینجاست که خوردن آب، خوردن ماست و خوردن پنیر در روزهای ابتدای نوروز مهم هست، به دلیل اینکه همه ارتباط با روشنی و روشن بودن و احتمالاً باور بر این بوده که هر چه از این نوع سپیدی ها میل بکنن درونشون و روحشون پاک خواهد شد، پاک خواهد ماند. احتمالاً بر این باور بوده که این کار رو انجام میدادن. میریم یه گزارش میشنویم، برمیگردیم، من در خدمتون هستم.
بر شما شنوندگان عزیز برنامه کار و نوا، متشکرم از اینکه با ما همراهید و امیدوارم روزهای بهاری خوبی داشته باشید. در این بخش گزارشی قرار هست با میهمان محترمی صحبت بکنیم، یکی از اعضای هیئت علمی دانشگاه، یکی از پژوهشگران حوزه فرهنگ و ادبیات کردی در شهر مهاباد ساکنند و همینطور از همکاران ما در سازمان صدا و سیما مرکز مهاباد هستند. سرکار خانم دکتر مهریه پاکزاد. خانم دکتر پاکزاد سلام عرض می‌کنم.